سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع
تاریخ تحلیلی اسلام، جلسه 44.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و لعن الدائم لا اعداء مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. در دستورات دینی ما نیازهای حیاتی ما کاملا دیده شدن و اهمیت داده شدن، به حدی که کسی که میره سر کار درآمد کسب کنه برای خانوادش بیاره، در مورد این فرد و کارش فرمودن الکاد لعیاله کل مجاهد فی سبیل الله، کسی که داره زحمت میکشه برای نون درآوردن و بعد میاد درآمدی برای خانوادش سعی میکنه به دست بیاره، این مانند مجاهد فی سبیل الله. و جهاد هم که میدونید واقعا چقدر ارزش داره. فضل الله المجاهدین علی القاعدین اجرا عظیما. نیازهای حیاتی ما بهش دستور داده شده و حتی برآورده نکردن این نیازهای حیاتی گاهی حرامه. یک کسی بخواد نمیدونم تحسن بکنه، تحسن نه، اعتصاب غذا بکنه، غذا نخوره تا از بین بره، این یه جور خودکشیه و نزدیکه که فردی که خودکشی میکنه هیچ وقت از جهنم نجات پیدا نکنه. نیازهای حیاتی ما توی دین بهش توجه شده و به ما توجه دادن مثلا به این برسید، وقت چجور تمام نیازهای حیاتی ما در عرصه سیاست رقم میخوره، به دست قدرتمنداست تمام نیازهای حیاتی ما. اونا میتونن ما رو به قتل برسونن، اونا میتونن یه جنگ را بندازن ما رو نابود کنن. وقت این اسلامی که به نیازهای حیاتی توجه ما رو جلب کرده به سیاست توجه ما رو جلب نکرده باشه، تصور احمقانه از دین نیست؟ این عقلانیت دینی که اینجوری نگاه میکنه به مسائل، نیازهای حیاتی رو بهش دستور میده اجرا نکنی برات عذاب در نظر میگیره. شما نمیتونی به دین بگی که آقا شما چی کار داریم؟ ما داریم خودمون رو میکشیم، شما ربطی به شما نداره. آقا ما داریم برای خودمون کار میکنیم، پول در میاریم، چه ربطی به شما داره اینقدر ثواب برای ما در نظر گرفتی؟ نیازهای حیاتی رو خیلی دین بهش بها میده. وقت این دین به سیاست بها نداده باشه که تمام نیازهای حیاتی ما اونجا تامین میشه. نیازهای حیاتی ما در سطح کلانش به دست قدرتمندانه، قدرتمندان هم جابجاییشون، بقایشون در قدرت، عمل کردشون یا همه در فضای سیاسی رقم میخوره. وقتی این دین از ما خواست سیاسی نباشه خیلی زد احب عجیبی خواهد. البته آدم هر روز میره سر کار درس میخونه پول در میاره، هر روز نمیره تو عرصه سیاست فعالیت بکنه، ولی در باره عرصه سیاست هم باید بیداری و توجه داشته باشه، هم اقدامات لازمش رو انجام بده. این یک بحث. یه بحث دیگه، یعنی میشه مفصلش پرداخته. اسلامی که دستگیری از فقرا رو اسمش رو صدقه و انفاق گذاشته و صدقه و انفاق اینقدر اهمیت داره در دین که معمولا بعد از توصیه به نماز توصیه به زکات مطرح شده و زکات دستگیری از فقراست. اون وقت این اسلامی که توصیه به دستگیری از ضعفا کرده، عون الضعیف صدقتون، اصلا به یه ضعیف کمک کنی خودش صدقه است. صبح میخوای صدقه بدی به یکی کمکی بکن، دستشو بگه ببر اون ور خیابون صدقتون دادی. هفتاد بلا رو از سر انسان برطرف میکنه. وقت این اسلام میگه تو به این یه دونه فقیر کمک بکن، ولی تو عرصه سیاست که اونجا تولید فقیر میشه یا اونجا جلوگیری از فقر میشه یا اونجا کمک میشه به فقرا، اونجا رو بی خیال باش. خب این خیلی تصور احمقانه ای از دین، نمیشه اصلا اینو قبول کرد. شما به سیاست خواهی نداشته باش، برو فقیر رو صدقه بده. من احمقم، اون فقیر تولید بکنه من به فقیر صدقه بدم؟ قامیم آب رو از سرچشمه مواظبت میکنم که گلالود نشه. معلومه که اسلام خیلی دین عقلانیه. بسیاری از دستورات دینی جنبه های سیاسیش خیلی روشن‌ترند، خیلی یعنی روشنه که اهمیتشون خیلی بیشتره. اصلا این دستورات رو دادن تو خودت اون بالا رو پی ببری بهش. قرآن بله نمیتونه صریحا زیاد از سیاست و قدرت حرف بزنه، همونجوری که صریحا نام 12 امام ما رو در قرآن نیاورده، همونجوری که امیرالمومنین میفرماد اصلا دین ما دین اشاره است. بعثه به تعریض لا به تصریح، خدا پیغمبر ما رو مبعوث کرد به اشاره نه به تصریح. و شما یه حکمتش رو بخوای بررسی بکنی، اگر این قرآن به صورت واضحی کتاب سیاست بود و به صورت واضحی از ولایت و قدرت و امامت حرف میزد، یه دونه قرآن باقی میذاشتن رو زمین؟ ائمه هدا علیه السلام به سمت قدرت ظاهرن نمیرفتن، همه شون رو کشتن، به شهادت رسوندن. خب معلومه که اگر نام ائمه هدا در قرآن بود قرآن تحریف میکردن. بعد ببخشید اگر قرآن همین چیزیه که ما داریم از رو میخونیم و ظاهرش هست، دیگه چرا ما رو دعوت کردن به تدبر در قرآن؟ چرا هی فریاد میزنید تو قرآن اولو الالباب؟ فکر کنید، بیاندیشید ما چی داریم میگیم. آقا اندیشه نمیخواد دیگه، دارید ببینید چیه دیگه. نه این معانی عمیق‌ترش رو ببینید. این هم یه نکته دیگه جالبه، دین دستور به جهاد میده. دستور به جهاد یعنی چی؟ جهاد رو کی باید تشخیص بده؟ جهاد عین این میمونه که شما شمشیر رو بدید دست کی آخه؟ یه وقت دست زنگی مست ندید شمشیر رو. جهاد کجا باید کنترل بشه؟ که آقا کی وقت جهاده کی وقت جهاد نیست؟ تو عرصه سیاست، عرصه سیاست رو رها کن. هر ام قمری این و اونور میاد دستور جهاد و صلح میده، پدر از بچه در میاد. الان داعشی ها همین جوری هم دیگه، راحت جهاد باید همه تون برنشید مسلمانات مهاجرت کنید. بعضی ها رو تعبدی وادار رو به مهاجرت میکنن، بیاد بجنگید جهاد خوشتن بشید. چرا؟ آقا صبر کن. و اون کسی که بصیرت سیاسی نداشته باشه از هر جایی بهش فرمان جهاد میرسه و میره میکشه و کشته میشه. معقول نیست خدا دستور به جهاد بده مدیریت جهاد و تکلیفش رو مشخص نکرده باشه. اون خیلی نگاه احمقانه یه بدین. اسلام کلن گفته جهاد خوبه. ببخشید آقا اجازه بدید، جهاد کی میخواد دستور بده؟ تو چه شرایطی واجب میشه؟ آخه قتله، کشتاره، خون دادنه، علکی که نیستش که. اسلامی که حرمت خونه یه نفر آدم و مساوی با همه آدم ها میدونه همینجوری دستور جهاد داده. بعد خودتون بدونید چی کار میکنید دیگه، بالاخره من بقیش نمیدونم. آقا این خیلی کاریکاتوریه. میگه میشه آخه دستور جهاد؟ این دستور به بصیرت سیاسی کی دستور جهاد بده؟ خب من باید جهاد کنم، ولی ببخشید این جهاد مندرآوریه؟ هر که عشقش کشید بره جهاد کنه یه دفعی؟ یکی الان عشقش کشید تو وسط خیابونای تهران جهاد کنه، باید چیکارش کنیم؟ همه آیات جهاد هم آورد وسط. آقا صبر کن، اینجوری که نیستش که. میگه چرا خدا گفته مجاهد باید باشید؟ من کافرها و فاسقان بخوام بزنم بدم. کی گفت آخه؟ دلیل هم کشته بشه خونه هدره. خب کی میخواد تشخیص بده؟ اون کسی که میخواد تشخیص بده باید کاملا یه رجل سیاسی باشه. تشخیص اون درسته یا نه تو هم باید سیاسی باشی که بفهمی اون درست گفته یا نه، که حرفشو گوش بکنی. مگه میشه آدم سیاسی نباشه و بخواد به جهاد عمل بکنه؟
خب معلومه ما باید سیاسی باشیم. کمک به محرومین میخوای بکنی؟ جاش اولش عرصه سیاسته، اول اونجاست، بعد دیگه حالا جزئی یه دونه فقیرم کمک میکنی، دسترسی پیدا میکنی، اون یه مسئله دیگه است. فقیرسازای بزرگ اونجان. جهاد میخوای بکنی؟ جاش تو عرصه سیاسته. جهاد خارج از مقوله سیاسی نمیشه در موردش تصمیم گرفت، در موردش اقدام کرد. بصیرت سیاسی میخواد. در دین ما نیازهای حیاتی ما که یکیش یعنی اصلش تو عرصه سیاست رقم میخوره، خیلی بهش اهمیت دادن. این دین ماست که خب طبیعتاً حالا اینا رو بگذاریم کنار، میریم سراغ عبادتش. اینو دیگه این تیکش رو من قبلا گفته بودم. نماز بخوایم بخونیم باید اولا تو جماعت باشه. جماعت؟ جماعت یعنی چی؟ یعنی همون بریم تو مسجد با هم نماز بخونیم؟ نه، نماز جماعت. نماز جماعت یعنی چی؟ میخوام با خدا مناجات کنم، بذار تنها باشم. اصلا نزدیک مسجد باشه، خونت نری مسجد، اصلا نزدیک نمازت قبول نشه، اون کسی نماز نیست، ولش کن. نماز اصلش به جماعته. خب جماعت یعنی بریم با هم وایسیم بخونیم؟ نه، با هم که میدونی اینه که پشت هم وایسید هکی هم برای خودش نماز بخونه. یعنی امام جماعت داره، اقتدا میکنی از جلو نظام به صف صف، الله اکبر، تکبیرت الاحرام. آقا مگه اینجا پادگانه؟ بله. رفتی پادگان سربازی؟ بگو من واردم، قبلا مسجد رفتم. من قبلا مسجد رفتم اونجا. هر روز تو پادگان چند بار صبحگاه داری؟ یه بار. ما تو مسجد سه بار صبحگاه داشتیم. اگه میدون میدادیم پنج بارش میکردن آه، ولی حالا دیگه مختصرش که مختصر سه بار. راستی اینجا صبحگاه میریم وضو هم باید بگیریم؟ نه، تو مسجد که اصلا بارو میخواستم به صف صف کنم اول میکنم وضو باید بگیریم. جالبه، خیلی سخت‌تر بود. وقت ما از نماز جماعت برداشت سیاسی نداریم. ببخشید، تبعیت از امام جماعت در نماز جماعت احکامش چند تاست؟ خیلی احکام داره. اینا همش آموزش حضور در یک اجتماع نیست با یک رهبری متمرکز و امامتی که تأثیر میگذاره روی عبادت ما. حالا جالبه این ابعاد سیاسیشو بذار بعضیشو بگم. سرتو از رکوع برداشتی، دیدی که هنوز امام جماعت در رکوعه، باید برگردی رکوع. دوتا میشه، دوتا بشه، وقتهای دیگه باطل میشه، الان باطل نمیشه، الان باید این کارو بکنی. بعد جالبه از امام جماعت جلو نباید بیفتی، معصیت میشه، ولی از امام جماعت عقب بیفتی اشکال نداره، منتها زیاد نباید عقب بیفتی. دو تا رکن عقب بیفتی خراب میشه. تو نماز جماعت جلو افتادن حساستر از عقب افتادن، تا یه مقدار عقب افتادن رو میپذیرن، ولی جلو نباید بیفتی. بعد به امام جماعت میگن چی؟ از عف مأمومین رو رعایت کن. ببینید چی کار میکنه؟ امیرالمومنین چقدر مردم رو رعایت میکرد، پیغمبر اکرم چقدر مردم رو رعایت میکرد تو حکومت. البته حالا اینا تحلیل میخواد، ولی ابعاد سیاسیشو نگاه کنید. مگه میشه آخه نباشه؟ منتها یه مقدمه خدمت شما عرض بکنم بعد از این مقدماتی که بحث جلسه قبل زنده شد. تو عرصه سیاست اینقدر ابلیس، بذارید حالا یه نکته دیگه بگم بعد وارد این بحث بشم، دین ما رو هوشیار میکنه نسبت به شیطان، درسته؟ که فاستعذ بالله، پناه ببر به خدا از شیطان. بعد شیطان برای شما دشمنه، فاتخذوه عدوا، این شیطان رو دشمن خودتون بگیرید. دشمن ما توی حیات بشر قبل از ما آفریده شده. جالبه، ما قبل از اینکه به دنیا بیایم اجداد طاهرینمون قبلش دشمن رو به دنیا آورده خدا، شیطان قبل از آدم بوده. بعد دیگه اینا همه خیلی واضحه قرآنه، شیطان بخواد در ما نفوذ بکنه خیلی مسئله مهمیه. دین به ما گفته مراقب باش. شیطان جامعه ما رو بخواد فاسد بکنه، بی خیال. آقا اگر سیل داشت خونتو خراب میکرد این اقداماتو انجام بده، ولی اگه شهر و خونتو داشت خراب میکرد دیگه نه، همجوری بشین نگاه کن بمیر. آقا این چه حرفیه؟ خب اونم بازم داره خونه منو خراب میکنه دیگه. من نمیدونم چرا بعضی ها این کارو کاریکاتور وحشتناک از دین رو برای خودشون ترسیم میکنن. شیطان نفوذ میکنه؟ بله. برای اداره یک فرد؟ بله. برای تاثیرگذاری روی یک فرد؟ بله. خب برای شیطان خیلی مهمتر عرصه سیاست تا عرصه زندگی فردی آدم ها. مراقبت باید بکنیم برای اینکه شیطان نفوذ نکنه در ما. خب بیشتر باید مراقبت بکنیم شیطان نفوذ نکنه در جامعه، یعنی سیاسی باشیم. شیطان ترفندهایی داره برای فریب دادن ما، خب ترفندهایی داره برای خراب کردن یه جامعه، خب معلومه. اون شیطان که ببخشید حمار که نیست، که شیطانه، اون میدونه باید چی کار کنه دیگه. اون بهتره که بره سیاسیون رو گول بزنه، نه ما رو. به ریش همه ما میخنده، برید یه بدوید حالا هر چقدر میخواید. تو رو خدا از این تصورهای کاریکاتوری از دین فاصله بگیرید. آقا جوونا معنویت میخوان، من اون اینجور مقدمات هم همینجوری ادامه بدم تا صبح ادامه پیدا میکنه. آقا شما تقرب الالله میخواید، درست؟ تقرب الالله میخواید. خب چیکار کنیم تقرب الالله بشیم؟ بکنیم زوال حقوق تو حقشو ادا کن. دیدی به جوونا معمولا میگن پدر مادر تو حق خودت راضی کن، درسته؟ خب امام جامعه که بیشتر حق داره به گردن آدم تا پدر و مادر، اگه اینا رو بلدیم یه جایی خوندیم، خب امام زمانمون رو از خودمون راضی کنیم، پدر مادر هم، نه اینکه پدر مادر رو عزف کنیم، درسته؟ یا مثلا میخواییم یه خدمتی به خلق بکنیم، خب میریم تو عرصه سیاسی فعالیت میکنیم، نورانی میشیم، 100,000 برابر اینکه تو خدمات فردی به افراد انجام بدی. کار سیاسی کردن آدم رو نورانی تر میکنه، نمیکنه؟ بله دیگه. چرا شما الان لبخند نمیزنید تحویل بگیرید کلام من؟ متعجب جا نگاه میکنید. معلومه من به کل جامعه هم خدمت بکنم بیشتر نورانی شدم. خیلی واضحه، اصلا دیگه توضیح نمیخواد. اسلامی که میگه که یه نفر رو کمک کنی اینقدر ثواب داره، یعنی تو ماشین حساب نداری تو ذهن عقلت؟ 70 میلیون نفر کمک کنی چقدر ثواب داره؟ خیلی بیشتر ثواب داره. بزن جان یک ضرب در 70 میلیون، یعنی تو اینقدر ذهنت کار نمیکنه؟ نه اونم بگو. دین معلومه، معنویت معلومه که با فعالیت سیاسی بیشتر اوج میگیره و بعد با خیانت سیاسی، درسته؟ یه کسی یه خیانت سیاسی بکنه، خب خیلی یه دفعه میره به قهر جهنم. بعد میگه بابا تو عرصه سیاست فلانی خیانت کرد، جرم انجام داد، خب این جرم سنگینه، این با این توبه های معمولی پاک نمیشه. عاقبت به خیری چه بسا نزدیکی که بره، از بین بره. حضرت امام در اون نامه‌ای که نوشتن برای اون بنده خدایی که عزلشون کردن، فرمودن برای اینکه از قعر جهنم نجات پیدا کنی توبه کن. امام قعر جهنم و با وسط جهنم، با سر جهنم فرقشو میدونه چیه. هیچ وقت هم از سر عصبانیت تو عمرش حرف گزاف نگفته، چون اون آدم یه دفعه رفت قعر جهنم، بعد فرمود برای اینکه نجات پیدا کنی. خب اینا معلومه، اینا اصلا توضیح نمیخواد. آقا دینی که به آدم میگه که صدقه بده، این دین سیاسیه. دینی که به آدم میگه کار کن، این دین سیاسیه. مثلا موندم شما چرا الان با من لبخند نمیزنید؟ من خیلی چیز جالبی دارم میگم، انشالله از بس براتون تکراریه. آقا چقدر نرم میگه که معلوم آجو برو دیگه. بله چشم، انشالله همینجوری از سر این تعجب به من نگاه میکنین که بابا اینا که واضحه دیگه، مگه کی گفته دین سیاسی نیست؟ گفتم حالا یه وقت شاید یه کسی گفته باشه. اسلامی که حق الناس رو مهمتر از حق الله میدونه، خب این سیاسی دیگه. حق الناس های کلان میشه تو عرصه سیاست. نمونه همین انتخابات که آقا اخیرم فرمودن، حق الناس باید جلوش وایستاد. حالا من یه نکته ای رو عرض بکنم. توی قم چهار مردون اولش یه پاساژ سمت راست هست، یکی سمت چپ. تو پاساژ سمت چپیه چند تا طلا فروشی هست، دزد مسلحی آمده بود به این طلافروشی ها زده بود، مردم مقابله کردن با اون دزد مسلح. دزد مسلح رو یادم هم نیست دستگیر کردن، ولی چند تا شهید شدن، یعنی چند نفر به قتل رسیدن. حضرت آیت الله جوادی آملی تو نماز جمعه صریحا اعلام فرمودن این کشته شده ها شهیدن، چون از حق مردم دفاع کردن، درسته؟ از حق یه تلافروشی دفاع کنی شهیدی. یه شهیدم تو تهران داشتیم، از یه داروخونه ای یه کسی میخواست مسلحانه دزدی کنه، یه بسیجی رفت دنبالش، برگشت بود بسیجی رو زد، شهید اعلام کردن. یه دخل دیگه، بله؟
بقیهش معلومه دیگه. معلوم نیست؟ شهدای فتنه 88 که به شهادت رسیدن، اینا رفته بودن در دفاع از رأی مردم که حق الناس دیگه، درسته؟ خب اینا شهیدن دیگه. خب یه کمی بگید شما هم اینا شهیدن؟ بله. اینا رو تقدیر کنید، مراسم بگیرید، یاد بود بگیرید. اینا مقامشون خیلی بالاتر از اونا. برای چی؟ اینکه از حق یه ملت دفاع کردن. شهدا تقدیر نشن نابودیم تو فتنه های بعد، بهتون گفته باشم. تاریخ بگیرید، برای شهدا مراسم بگیرید تو مسجدها و محلتون. من دیگه نمیخوام به جزئیات وارد بشم. شهدا میتونه مقامشون فی نفسه ها از نظر موقعیت شهادت با هم فرق بکنه. چرا رفتن از رأی مردم دفاع کردن؟ آقا یه انتخاباتی که مردم رأی دادن باید باطل بشه که. پس رأی مردم چی میشه؟ حق مردم چی میشه؟ ما وقتی شهدا رو تقدیر دفاع مقدس رو تقدیر میکنیم، ضامن امنیت کشوره. میگن آقا دیگه به اینا حمله نکنید. ما اگه تو این چند سال شهدای فتنه رو حسابی تقدیر کرده بودیم، کسانی زمزمه فتنه بعدی رو شروع نمی‌کردن. خب رفقا، این یک رشد ویژه میخواد که من با سیاست معنویتم رو افزایش بدم. این یه رشد ویژه میخواد که من در دعا و مناجات سحرگاهان برای دعاهای سیاسی خودم بتوانم گریه کنم، توسل پیدا کنم و خدا را بخوانم. در اوج دعاهای سیاسی ما دعای برای فرج است. دعا برای فرج لازمش، دعا برای مقدمات فرج هم هست. تا دعا عارفانه باشد و به استجابت قرین، نباید گفت خدایا من نمیدانم چگونه میخواهد فرج بشود. بالاخره بشود، یه جوری بشود. میفرماید بله، شما من شما را آدم آفریدم، عاقل آفریدم، هوشمند آفریدم، پس به شما ربطی ندارد فرج محقق بشود یا نه. نه من نمیدانم چگونه میخواهد بشود، ولی یه جوری بشود که بهتر بشود اوضاع داخل آدم. نه شما دعای فرج میکنید، دعا برای مقدمات فرج هم باید بکنید. بعد مقدمات فرج چیه؟ اکثرش تو عرصه سیاسیه. مهمترین مقدمات فرج اصلاح بی‌حجابی ها نیست، اصلاح سیاستمدارانه. حالا اینا رو مقدمات رو عرض کردم خدمتتون که حالا بحث امشبمون هم زیاد طولانی نکنیم. بعضی ها اومدن چیکار کردن؟ این جمله آخرم دوستان گرفتن دیگه که هفته قبل بیشتر در موردش صحبت کردیم. خیلی حرف سخته، باید هفته‌های بعدم در موردش صحبت کرد. دین میخواد ما رو به رشد برسونه، به اوج هوشیاری برسونه. اوج هوشیاری نسبت به چی؟ رشد چی هست؟ رشد و اوج هوشیاری، هوشیاری سیاسی. دین میخواد ما رو به اینجا برسونه. آدم خودخواه که باشه میبلش کن ما با تموم شد. آدم خیلی خودخواه باشه، یه کسی کنارش جون میده میگه ولش کن بابا، خیلی نامرده. از این نامردتر کیه؟ کل جامعهش کنارش دارن لطمه میخورن میگه ولش کن بابا. خب این خیلی نامردتره. این قسمت به کل جامعه گفت ولش کن بابا. دین به ما اینا رو میگه، خیلی واضحه. مگر اینکه بخوایم متحجر و خشک مغز و سطحی نگر بشیم، بگیم صدقه گفته به یه نفر ثواب داره، به ده نفر که نگفته ثواب داره که. یعنی خیلی احمقان است دیگه، اینجا آدم احمق بشه با دین اینجوری برخورد بکنه. بله اون با صدقه سیاسی نمیشه.
خب بریم جلوتر. منتها چیکار کردن؟ فضای سیاسی رو از روز اول قدرت طلب ها انقدر اومدن فضا رو کثیف کردن، فضا رو خراب کردن، فضا رو زشت کردن، فضا رو دور از طهارت و نورانیت و معنویت کردن. بحث سیاسی بحث لطیفی نیست، بحث نورانی این تلقی نمی شود. دقیقاً میرن یه جلسه مردم، نه آقا امشب بحث معنوی نبود، سیاسی شده بود. رسما میگن کیا این کارو کردن؟ اونهایی که لجنمال کردن عرصه سیاستو. بعضیا آمدانه اومدن قرمز و آبی تو سیاست درست بکنن، جناح بندی های موهوم و منازعات مسخره در عرصه سیاسی درست بکنن تا مردم حالشون به هم بخوره از عرصه سیاست، بکشن کنار خودشون رو. این کارو کردن، موفقم شدن. از زمان اولیاء خدا این مسئله بوده. وقتی که در زمان امامان معصوم خلیفه گری مد شد، دیگه به اون اوج فسادش رسید، مأمون میخواست امام رضا رو خراب بکنه، آوردش توی عرصه سیاست که امام رضا خراب نشد، خودش داشت خراب میشد که آقا اگه ایشون اصلا جای شما اینجا نیست که، دیگه امام رضا رو به شهادت رسون. حالا عرصه سیاست عرصه کیاست؟ کیا باید گفتگوی سیاسی بکنن؟ البته با متانت، البته با اخلاق، البته با معنویت، البته قربت الله، البته خیلی خیلی از این حرفا. ولی عرصه سیاست نذارید پیشتون عرصه بدی بشه. هر کی عرصه سیاست رو تبدیل کرد به یک عرصه بد، خودش بده. با طهارت، با وضو باید رفت تو عرصه سیاست. با وضو در باره مسائل سیاسی باید گفتگو کرد. سرنوشت یک ملت هست. اسلامی که میگه صدقه صبح داریم صدقه شب. آقا صبح همون میدیم دیگه، ما چقدر میخواستیم میدیم؟ 50 تومن صبح، 50 تومن شب، 100 تومن صبح میدیم. آقای اسلام بلد بود اینا رو که به شما میگه خود راحت کن. اصلا اول ماه یکی از دوستان من پرسید خب ما اول ماه صدقه کل ماه رو میدیم. خدا اینو بلد، این یه دونه رو بلد نبود، یعنی اینقدر عقل محاسبه گر نداشتین. هر روز صدقه، از ما چی میخواد هر روز صدقه بدیم؟ صبح جدا، شب جدا. 10 تومن صبح بده، 10 تومن غروب بده، نمیخواد روزی 100 تومن بدی. هر روز روزی 10 تومن بدی، نمیخواد سر ماه 1000 تومن بدی. سر ماه میشه 300 تومن مثلا، نمیدونم چقدر. ولی این کارو بکن، این تو رو تربیت میکنه. این عملیات پرداخت صدقه تو رو دلسوز دیگران میکنه، اثر وضعی خاص داره، مخالف خودخواهی میکنه، تو رو بارت میاره در این جهت. وقت این دین نمیخواد ما سیاسی بشیم؟ خواهش میکنم تو تاریخ اسلام که قدم میزنید به عنصر سیاست در تاریخ اسلام خیلی بیشتر نگاه کنید، ببینید 14 معصوم پاک چقدر خودشون رو فدا کردن تو این عرصه. و ما میشینیم تعجب میکنیم، میگیم امام حسین نوه پیغمبر اکرم، رو سینه پیغمبر اکرم بود، 50 سال حدودا گذشته به قتل رسوندنش مردم. آخه میشه مگه؟ امکان داره؟ از عرصه سیاست همه چی برمیاد. فضای سیاسی پیچیده اون روز که مردم نمیشناختنش
فضای سیاسی میتونه امام حسین رو به قتل برسونه. خدایا به ما رشد معنوی عنایت بفرما. من میخواستم میگم رشد سیاسی، دیدم اشتباه میشه برای بعضیا، فکر میکنن رشد دیگه ای هم بدن داریم. رشد اخلاقی هم عنایت بفرما، رشد اقتصادی هم به ما عنایت بفرما. نه، همه اینا تو همین رشد معنویه. رشد معنوی یعنی رشد سیاسی، رشد سیاسی یعنی رشد اقتصادی. خدایا وضع زندگی ما را بهبود ببخش. این خیلی دعای سیاسی بود، خیلی دعای سیاسی بود. سیاست مدارا باید مراقب جیب ما باشن، یه وقت پول ما کم نشه، یه کمی به استکبار پا بدیم ما فقیرتر میشیم. اینه بدبختیمون، اینه. بعد ما باید فقرشو بکشیم، ما چرا باید بکشیم؟ من نمیدونم این جزئیات مذاکره رو، حالا یا میدونم یا نمیدونم، یا میخوام بگم نمیدونم یا نمیخوام بگم میدونم، ایناشو کاری نداریم. ولی الان توپ تو میدان مجلس شورای اسلامیه. انشالله اونا مراقبت بکنن، ما پای امضایی نریم که بعدن اینا همشون رفته باشن، ما گیریم، ما ملت گیریم و این امضا. آقا بفرمه جواب بده، میگه دیگه امضا شده دیگه، اونا هم رفتن. آقا کجا؟ صبر کن، یه چکی سفته یه چیزی بگیرن. آقا شما بعدن یه قرارداد نفتی مثلا با یه کشور جنوبی بستی، اینقدر ضرر زدی، ما اینو خونه تو بفروشیم. خب مثلا یه کاری کردی دیگه، حالا ضرر زدی، حالا ما باید چیکار کنیم؟ الان چجوری حساب کنیم باید؟ همینجوری بفهمید و برید و اینا؟ من میگم یه چکی بگیرن، یه سفته بگیرن، اما من حقوقشون هم 10 برابر کنن، یه چیزی بگیرن که هر کسی نیاد سیاسی بشه، بعد حقوقو 10 برابر. من راضیم، شما هم راضی؟ حقوقو 10 برابر کنن، ریسکش بالاست دیگه. میگه اومدیم و خراب کردیم، میاد هستی کل قبیلمونو میفروشن. بله، اونایی که خوش بالشون شده بود شما رأی آورده بودی، حالا تو هر پستی، حالا بیان ضررشو بدن دیگه. بعضی ها میگفتن این حرفای شما یه جورایی، حالا من اینا رو با مزاح دارم نم نم عرض میکنم، ولی اینا یه حقایقی پشت سرش هست. یه نفر میاد و مثلا رأی میاره، هر کاری میکنه و بعد ضرر هم میزنه، بعد میره. آقا ما یقه کیو بگیریم بعدن؟ دیگه دفعه بعد اومد صلاحیتشو تایید نمیکنیم. این کافیه؟ این ضربه رو کی جمع بکنه؟ و یه عده‌ای بیان پای ایشون امضا کنن. میگن آقا خب جامعه حزبی همین جوریه، یه حزب میاد از یه کسی پشتیبانی میکنه، حزب زمین میخوره. گفتم اگه حزب اینه خیلی خوبه به نظر من، ولی حزب یه باندبازی های سیاسی و مافیاهایی تولید میکنه که اونا رو باید جلوشو گرفت. اگه حزب تولید کننده مافیا نباشه و دیکتاتوری حزبی درست نکنه، اینش خوبه. حداقل یه نفر اومده جلو، 50 نفر پشت سرش زدن. آی 50 نفر، ما پدر شما رو در میاریم، ما بدن این تموم بشه، فکر شما یقه شما گیره. ولی سازوکاری باید داشته باشه. هیچ وقت نباید ملت تو گرو بیفتن. دشمن ما واقعا الان خیلی ضعیفه. ما ها آدم های هستیم در اوج خطر مقاومت میکنیم، ولی بعضی وقتا مسابقه لاک پشت و خرگوشه. خرگوشه گفت این لاک پشته این معلم با من مسابقه بارو بابا، حالا تا این را بیفته من دو دور کل جنگل رو زدم، برم یک کمی استراحت کنم بچرم تا بعد. افسانه است، ولی خرگوشه باخت. دشمن ما خیلی ضعیفه الان، منتها بعضی از اوقات ما ساده انگاری میکنیم، دشمن جلو میزنه. بذارید من یه روایت برای شما بخونم. امام صادق علیه السلام میفرماید، البته روایت آیه و اینا
زیاد خوندیم ما اشارایی نکاتی رو عرض کردم خدمت سروران خودم. من اطاع رجلن فی معصیتن فقط عبده، هر کسی در معصیتی از یک کسی تبعیت بکنه او بندگی کرده او را. اینقدر موضوع اهمیت داره. وجتنب و طاغوت دو تا پیام اصلی پیامبران الهی است. هفته گذشته آیاتش رو خوندیم، آیه کریمه رو خوندیم. دو تا سفارش اصلی است: مشرک نشو به خدا، اجتناب کن از طاغوت. اجتناب از طاغوت دوستان من یعنی چی؟ اجتناب از طاغوت یعنی این که من جلوی نفوذ طاغوت رو بگیرم. اجتناب از طاغوت من اجازه ندم او بر من مسلط بشه. طاغوت چجوری میاد بر آدم مسلط میشه؟ طاغوت از یه راهی میاد که فکرش هم نمی کنی، میخواد نفوذ بکنه، سلطه پیدا بکنه. باید جلوی نفوذ رو گرفت که بحث بسیار مفصلی داره، من ازش میخوام بگذرم و عرض خودم رو تمام بکنم. دوستان من، عرصه سیاست عرصه نور، لطافت و معنویته. عرصه سیاست عرصه بصیرت، نیکندیشی، عاقبت نگری و همه جانبه نگریه. عرصه سیاست خیلی عرصه زیباییه. دوست داشته باشید عرصه سیاست رو، باهاش رشد فکری به خودتون بدید، بحث سیاسی بکنید. من واقعا از بسیج، از هیئت‌ها تقاضا دارم، واقعا به سهم خودم به عنوان یه طلبه کوچیک، شبا تو پایگاه‌ها، تو جلسات بحث سیاسی بذارم. بحث سیاسی قشنگا، چپ و راست موهوم و بحث بکنیم و اینا نه، معادلات رو بحث کنیم، دومینوها رو بحث کنیم، پیش بینی کنیم الان این بشه، بعد اون چی میشه، بعد اون بعدش چی میشه، بعدش چی میشه. اخبار رو بیاریم تحلیل کنیم، رفتار رهبران سیاسی جامعه رو تحلیل کنیم، اشتباه و درست و غلطش رو در بیاریم، لازم شد امر و نهی از منکر بکنیم، وضو بگیریم تو جلسه شرکت بکنیم و بحث بکنیم. مباحث سیاسی بسیار مباحث نورانی هستن. هر کی روحش لطیف تره سیاسی تره. از نظر ما اینجوریه. چرا؟ چون دلش برای کل ملت میسوزه. خیلی عرصه سیاست عرصه نابی، عرصه پیغمبر هاست، عرصه امام هاست، عرصه پاکیه، عرصه پاکیزهیه. پیامبر گرامی اسلام خیلی تلاش کردن این عرصه رو پاک کنن. دیگه میدونید قصه چی شد. تونستن مردم رو نماز خون کنن، روزه بگیرن، با حجاب کنن، عرق خوردن رو تو شهر جمع کنن. ولی اون چیزی که فرمود کمرم رو شکست، اون چیزی که فرمود پیرم کرد، این مشکلات سیاسی رو نتونست درست بکنه. سپرد به علی ابن ابی طالب، علی ابن ابی طالب علیه السلام رو هم سپرد به فاطمه زهرا، فاطمه من جان تو جان علی. سپرد به حسنینش. ببینید شما چیکار میکنید. ما رفتیم، تا رسید کار به امام رضا علیه السلام و تا رسید به غیبتی که ما الان در محضر این غیبت طولانی هستیم. انشالله آقامون از غیبت در میاریم، انشالله آقامون از غیبت در میاریم. آقا نمیان بر ملتی حکومت بکنن که سیاست نفهمن. سیاست نفهمن آقا غریب میشه. حالا علتشو، علت همین سوال جوابو من انشالله هفته بعد میگم. و بعد انشالله چرا پیغمبرا بیان تو عرصه سیاست؟ خودمون سیاسی هستیم، داریم کار میکنیم دیگه. حالا وقت اونجا به شما عرض میکنم، شما بخوای امام جماعت بشی یه عدالتی باید داشته باشی، ولی بخوای سیاسی بشی خیلی بیشتر باید عدالت یعنی تقوا داشته باشی. بله، اونو حالا بذارید در موردش انشالله هفته بعد صحبت بکنیم.
چرا عرصه سیاست به لطافت و تقوا و معنویت و عرفان فوق العاده احتیاج داره؟ فوق العاده، مراقبت نفس فوق العاده احتیاج داره تو همه سطوح. بحثشو انشالله هفته بعد بکنیم، ولی من یک کد به شما بدم، فقط به شما بگم فرماندهان سپاه حضرت ولی عصر، یعنی استانداراش، یعنی معاونینش، یعنی مدیرانش، چی به تعبیر کنیم، از جایی رد میشن مردم خاک قدمهاشون رو به تبرک بر میدارن. اینقدر انسانهای مقدسی هستن. اینو ما میخواییم بهش برسیم. ما میخواییم به اینجا برسیم. برای چی؟ برای اینکه نون آبمون تأمین بشه، برای اینکه نیازهای حیاتیمون تأمین بشه، برای اینکه پرقدرت باشیم، برای اینکه صدمه نخوریم. برای این خیلی واقع بینان است. آید به جهان اگر حسین دگری، هاشا که برادری چو عباس آید. انشالله فرماندهان سپاه حضرت رو هم خواهیم دید، ولی روزه ابوالفضل العباس قطع نخواهد شد. اون وقتی که ما اسلام رو در اوج شکوه و اقتدار ببینیم، اون وقت با هم میریم کربلا کنار نهر علقمه، یاد میکنیم اون جمله حسین علیه السلام رو که فرمود الان انکسر زهری، عباس کمرم شکست و قلت حیلتی. از همه بیشتر اونجا فرماندهان مهدی فاطمه گریه خواهند کرد و سرهاشون رو به زمین خواهند کوبید که عباس تو اینجا باید به زمین بخوری، ما اینجا باید مردم خاک قدممون رو توتیای چشم بکنن. اونو هم شرمنده ابوالفضل خواهند بود. پرچم ابوالفضل همیشه برقرار خواهد بود. فرمانده سپاه حضرت میدونی کی باید باشه؟ کسی که امام زمانش وقتی بهش میرسه صدا بزنه به نفسی انت یا اخی فدات بشم داداشم. ببین امام زمان عباس بهش فرمود فدات بشم. همه اومدن فدای امام حسین بشن. امام حسین فرمود فدای من فدای عباس بشم. چی کار کرده عباس؟ همه میخواستن فدای پیغمبر بشن. پیغمبر فرمود من فدات بشم علی پسر عموی من. به نفسی انت گفت به علی ابن ابی طالب. خیلی لطمه بود برای ابا عبدالله الحسین اون لحظه ای که عباس رو زمین افتاد. عباس خیلی ارزش ها در وجودش بود، فقط بحث سقایت نبود، اینکه سقایی کنه آب رو به خیر محدوده، این حرفا نبود. انشالله بذارید حکومت حضرت برقرار بشه، ما یاران ابوالفضلی امام زمانمون رو ببینیم عباسی باشند و یه لمعاتی از قمر بنی هاشم داشته باشن، بعد بگیم خب بله یکی اینا زمین بخوره حق داره امام زمانش بگه الان انکسر از زهر، وقت اونجا گرفتار شده بودن برای چی. همچین که اجازه میدان گرفت ابوالفضل العباس، امام حسین اجازه داد و رجل سیاسی به این میگن. ببین عظمت روح عباسو. برگشت گفت آقا اجازه میدید من با این لشکر قبل از این که به جنگم صحبت کنم؟ عباسم جانم عزیز دلم که اینقدر متعادلی در اوج غضبت برای حق، صحبت کن. میدونید رفت با مردم چی حرف زد؟ آدم باورش نمیاد. برگشت صدا زد که مردم تمام عزیزان این مرد رو قلم قلم کردید به شهادت رسوندید، اکبرش و قاسمش و اصحابش رو. حالا چی میخواد بگه عباس؟ عظمت روح عباس رو ببینید. صدا زد مردم میدونید این مرد گناهی نکرده، بیایید از قتل این مرد صرف نظر بکنید. چه روح بزرگی داره، میخواد اون مردم دستشون به خون حسین آغشته نشه. ببین چه عظمتی داره ابوالفضل، از کجا داره نگاه میکنه.
بیایید قائله رو تمام کنید. وقت شروع کردن به عباس توهین کردن، برگشت با غضب و غم و اندوه یه نگاه به حسین کرد، تو نگاهش عذرخواهی از حسین که آقا ببخش دارم تنهات میگذرم. علا لعنت الله.
بیان معنوی نقطه آی آر.